رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. تیرپرانی در یک عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ ایالتی پنسیلوانیا 11 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزی 27 اکتبر این حادثه را شدیداً محکوم کرد و خواست که به چنین حملوران حکم اعدام داده شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کلی ساکنان کشورش با جماعه یهودیان پیتسبورگ همدرد هستند. پلیس ایالتی پنسیلوانیا روز 28 اکتبر خبر داد که نفری حملگر به کنیسه درخت زندگی دستگیر شده است و او روبرت باورز 46 ساله است. مقامات میگن باورز قبلا در یک شبکه اجتماعی ضد یهودی ها پیام های کینه‌جویانه نشر کرده بود. جیسون لندو فرمانده پلیس پیتسبورگ روز شنبه به خبرنگاران گفت چند پیش ما به کنیسه درخت زندگی اعزام شدیم. در اینجا قربانی ها زیاد است. ما در جای حادثه کار میکنیم. بسیار مهم است که همسایه های کنیسه در جای خود بیستند. حالا از خانه های خود بیرون نآید، بی خطر نیست. حمله خونین به کنیسه درخت زندگی هنگامی صورت گرفت که پیروان یهودی در حال انجام دادن مراسم شبت بودند. این مراسم هر هفته روز شنبه برگزار می شود. دادگاه عالی تاجیکستان ژنرال مایور میلیسا فیض‌الله گدایوف سردار پیشین ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت کارهای داخلی را 28 سال از آزادی محروم کرده است. منابع دادگاه عالی گفتند که حکم گدایوف روز 15 اکتبر امسال صادر شد. او را بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله قاچاق مواد مخدر، رشوه‌گیری، پولشویی و سوء استفاده از منصب گناهکار دانستند. در حال حاضر نقطه نظر وکیل مدافع و نزدیکان فیض‌الله گدایوف دسترس نیست. این چنین جزئیات پرونده و مرافعی او آشکار کردن نشده است. اما بنا به اطلاعی که روز 28 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، همه اموال فیض‌الله گدایوف به نفع دولت مصادره می‌گردد. همزمان گدایوف را از رتبه ژنرال مایور میلیسا و افتخارنامه جمهوری تاجیکستان محروم کرده، با فرمان وزیر امور داخلی همه مدال و نشان‌های سرسینگی او را از اعتبار ساقط دانستند. فیض‌الله گدایوف از سال 2002 تا 2007 سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت امور داخلی تاجیکستان بود. علیشر سعدالایف معاون وزیر معارف خلق ازبکستان که از او جوانترین منصبدار در آن کشور نام برده می شود مقام نو گرفت. او روز 25 اکتبر با فرمان رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزایف از مقام معاون وزیر معارف آزاد و نایب اول رئیس اتحاد جوانان تعیین شده است. سعدالایف 24 ساله ختم کرده دانشکده رشد منیجمنت سنگاپور است. او ماه ایون سال 2017 به کرسی معاون وزیر معارف خلق ازبکستان نشست. علیشر سعدالایف به منصب های دولتی بعد آن راه یافت که در یک نشست جنبش کمالات با حضور پرزیدنت ازبکستان درباره بهتر کردن سطح تعلیم زبانهای خارجی پیشنهاد ارائه کرد. علیشر سعدالایف در گذشته رئیس مرکز تعلیمی رزالت بود. در گرجستان روز 28 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. برای دریافت کرسی ریاست جمهوری در آن کشور 25 نفر رقابت کردند. در میان نامزدها سفیر سابق گرجستان در فرانسه سلام زورابشویلی، وزیر سابق امور خارجه گریگوری وشادزه از حزب جنبش واحد ملی میخائیل ساکاشویلی و رئیس پارلمان داوید باگرادزه از حزب گرجستان اروپایی نیز هستند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان مقامات کشور را به شفافیت در انتخابات دعوت کرده است. او که بعد اخراج از اوکراین در هلند زندگی دارد گفت اگر مقامات تقلب کرده و انتخابات را به نفع زورابشویلی پایان دهند کشور را موج اعتراض ها انتظار است. همان طوری که به گفته او سال 2003 انقلاب صد برکار رخ داده بود. بنا به قانون اساسی نوی گرجستان که از ماه نویبر امسال مورد عمل قرار میگیرد، انتخابات آینده پرزیدنتی در آن کشور عمومی مردمی نخواهد بود. یعنی از سال 2024 رهبری جمهوری را نه مردم بلکه یک انجمن ویژه عبارت از اعضای پارلمان و نماینده های حکومت های محلی انتخاب خواهند کرد. و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن گفت که در حمله گروه تندروی دولت اسلامی در شرق سوریه 68 تن از نیروهای تحت رهبری کردها کشته شدند. این اداره روز 28 اکتبر در یک گزارش گفت در این حمله حدود 100 جنگجوی نیروهای دموکراتی سوریه هم زخمی گردیدند. منبع میگوید شاید شماره قربانی ها بیشتر شود. در ادامه گزارش گفته شده است که بر اساس معلومات آنها 200 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی با شمول زنها بالای 2 دهه در شرق دریای فرات حمله کردند. اداره حقوق بشری سوریه در بریتانیا همچنین گفته است که در 2 روز گذشته شماره کشته شده های نیروهای دموکراتی سوریه به تقریبا 200 نفر رسیده است.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد. 3 سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفتار کنیم.
cw.azadi.org
دادگاه نایی فردوسی پایتخت یک مقام وزارت امور داخلی تاجیکستان را که در گرفتن پاره در حجم مخصوصا کلان عیبدار می شد، بعد پرداخت جریمه از جوابگری آزاد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نتیجه تفتیشات بعدی بازداشت و در پی یک تصمیم کم نظیری دادرس، ماده هایی که در نسبت جورخان نصرت‌الله‌زاده در آغاز نسبت داده می شد به ماده سبکتر تبدیل شد. این حالت با پرداخت جریمه آزاد شدن مقامدار سابق پلیس را امکان پذیر کرد. روز 19 اکتبر دادگاه نایی فردوسی بعدی از جانب نصرت‌الله‌زاده پرداخت شدن جریمه در حجم 80 هزار سامانی طبق ماده 49 کدکس جنایی از جوابگری آزاد کرده شد. پرونده جورخان نصرت‌الله‌زاده را آژانس ضد کروپسیه بر اساس دو ماده کدکس جنایی گرفتن پاره و سوی قصد جنایت تحقیق کرده به دادگاه فردوسی ارسال نمود، اما دادگاه فردوسی در نهایت او را با ماده 247 یعنی قلابی متهم نمود که راه او را بعد پرداخت جریمه به آزادی باز کرد. مظفر عبدالله‌زاده رئیس سودی فردوسی پایتخت در صحبت حضوری در اتاق کاریش روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت افسر وزارت کارهای داخلی جورخان نصرت‌الله‌زاده مبلغ پاره 19800 دلار را فرصتی خرج کردن نیافت و بازداشت شد. او گفت که به خاطر پرداخت مبلغ جبر دیده ها او با دادن جریمه آزاد شد. مظفر عبدالله‌زاده رئیس دادگاه فردوسی افزود در حقیقت از طرف آژانس ضد کروپسی پرونده جورخان نصرت‌الله‌زاده با دو جرم گرفتن پاره و سوی قصد جنایت به دادگاه وارد شد، ولی در وقت تحقیق همه جانبی عمل پلکوونیک وزارت کارهای داخلی معلوم شد که وی با قلابی ماده 247 در حجم مخصوصا کلان دزده است. جورخان نصرت‌الله‌زاده لحظه بازداشت شد که وی مبلغ را از دو ساکن در اتاق بیمارستان استقلال می گرفت و هنوز این 19800 دلار را صرف نکرده بود، می گوید رئیس سودی فردوسی. و افزود از بس که قانونگذاری امکان می داد که بر اساس ماده 49 یعنی جریمه فردی که با قلابی متهم شده از توان پرداخت ضرر جبر دیده را دارد از جوابگری آزاد می کند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت معاون سردار شعبه ریاست مبارزه ضد قاچاق مواد مخدر جورخان نصرت‌الله‌زاده از سیستم وزارت کارهای داخلی خارج کرده شد.
میگم که قلابی واسه بررسی شد برای خاطر اینکه مثلا اون کاری که بکرد انجام داده شاید نمیتونسته بکره، همش قلابی بندواس کاوشن و جریمه داره. خود اول علاقیم که پرونده سوگو شده از مخمات آزاد میشه. حقیق بار کردن ندارد نه.
وی گفت وقتی که گناه جورخان نصرت‌الله‌زاده همچون افسر وزارت کارهای داخلی در گرفتن پاره ثابت شد و اعتراف کرد بر اساس شرایط وزارت کارهای داخلی دیگر حق در این سیستم فعالیت کردن را ندارد و رانده شد. آژانس ضد کروپسیه میگوید دو نفر ساکن دوشنبه که از خانواده کمبیزاد به شمار میآیند برای از جنایت آزاد نمودن فرزندشان به جورخان نصرت‌الله‌زاده همچون معاون سردار شعبه ریاست کارهای داخلی در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر مراجعت کردند. پلکوونیک نصرت‌الله‌زاده در عوض خدمت 20000 دلار طلب کرده است. کارمندان آژانس ضد کروپسیه بعد از عرضی این دو ساکن شهر دوشنبه به این آژانس در اول ماه آوگوست سال روان با لباس سفید پزشکی وارد بیمارستان استقلال به مکان گرفتن پاره وارد شده پلکوونیک وزارت کارهای داخلی را غافلگیر کردند. بر اساس حلنامه حکم دادگاه فردوسی، نصرت‌الله‌زاده همچنین 5 سال از اشغال وظیفه های مسئول محروم کرده شده است. مقامات میگویند که نصرت‌الله‌زاده آزاد شده در خانهش بسر میبرد، ولی تلاش های رادیو آزادی برای پیدا کردن خودی و بی‌نتیجه بود. حقوق شناسان مستقل میگویند که حالت های از یک ماده سنگین به ماده سبکتر عوض کردن پرونده نه در همه حالت ها امکان پذیر است. شکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک میگوید
آنهایی که در مقامات دولتی کار میکنند و هر چقدر مسئولیتی بیشتر داشته باشند و بخصوص نسبت کارمندان مقامات قدرتی و حزبی حقوق حکم های وزنین تر را روا بینند، در این صورت مردم نیز به عدالت سودی احترامش بیشتر میشد و عوامل‌های بیرونی به این موضوع ها متوجه میشوند.
تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمان‌های شفافیت بین الملل در مقام 152 در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. به گفته مسئولان این سازمان دلیل‌ها نشان می‌دهند که رشوه‌خواری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح‌های جامعه وجود دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خانواده یک ساکن ناحیه همدانی از مقامات طلب دارند که پدر این خانواده برای قتل فرزند 31 ساله و مجروح کردن نبیره 8 سالش مجازات شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رحمان میرانو شامی 20 سپتامبر با کمان شکاری و پسرش جمعه خان میرانو حمله کرده او را کشت و نبیره 8 سالش را زخمی کرد. مقامات تفتیشاتی حالا بعد مرخص شدن از بیمارستان طبق ماده 104 قسم دی کدکس جنایتی یعنی آدمکشی علیه رحمان میرانو پرونده جنایی باز کردند. یک منبع از دوتیتان ناحیه همدانی چهارشنبه 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد پرسش های اولیه رحمان میرانو اقرار شده است که فرزندش را تهدید کشتن میکرد و این باعث شد که همه از خانه برآمده رود. با گفته منبع بعد این تهدیدها جمعه‌خان میرانو مادرش را با خود به روسیه برده و رحمان میرانو از این کار بیشتر به غضب آمده قصد کشتن فرزندش را کرد. منبع در ادامه گفت که این ساکن دهه سامونیان جماعت سیدقل توردی و ناحیه همدانی بعد پراندن فرزند و نبیره‌اش به خانه برگشته داروی زهرآگین فسفر استعمال کرد و قصد خودکشی داشت، اما با رسیدن کارمندان پلیس و انتقال دادن به بیمارستان از مرگ نجات یافت. خانواده رحمان میرانوی 65 ساله در صحبت به آزادی گفتند که پدرشون یک میزده بود و همیشه آنها را تهدید کشتن میکرد. حتی به گفته خانواده در عید قربان از قربانی شدن یکی از آنها سخن میگفت، ولی آنها این همه را جدی نمیگرفتند. جمشید میرانو برادر جمعه‌خان میرانو در صحبت به رادیو آزادی گفت که مادرش در روسیه قرار داشت و پدرشون خواست که مادرش همراه پسرش به تاجیکستان برگردد. با گفته جمشید مادر از روسیه به تاجیکستان برنگشت و برادرش جمعه‌خان تنها آمد. با گفته جمشید میرانو حادثه چند روز بعد آمدن برادرش جمعه‌خان سر زد.
دوام دماس خواب بود. اوچمان دماس خواب بود. بی خواست که اوچمان بیاره دماس خواب. دودرم آمدن ده مقصد که خواست که خطیش بگیره بیارد. مقصد نای آمد. اوچمان نای آمد دودرم آمد. دودرم آمد در اینجا زیگری باید بولا هرخوی.
حالا این خانواده میگوید که یاسمینه اکراموای 8 ساله که از پایش تیر خورده بود بعد کمی بهتر شدن به دوشنبه برای تبابت برده شده است. این باری اول نیست که مردان خانواده قصد جان نزدیکان خود میکنند. خانواده میرانو ها نیز میگویند که اگر همسر جمعه‌خان میرانو و خواهرش از پدر فرار نمیکردند شاید قربانی تیر او میشدند. طبق آمار رسمی در 10 سال اخیر در منطقه کلوب 24 حالت قتل از سوی نزدیکان ثبت شده است. از این میان دو کشتار با یراق صورت گرفته است. از جمله ماه اکتبر سال 2014 فردوس کریموف ساکن دهه لهوتی ناحیه خوالینگ پدرش سعدالله کریموف را با ملتق به هلاکت رسانده بود. این حادثه نیز بعد از زیر شکنجه قرار گرفتن مادر از سوی پدر صورت گرفته بود. علی خان اکرامی جامعه شناس تاجیک در صحبت به آزادی گفت که چنین حالت ها بیشتر بنابر رشک از حد زیاد و یا گمان های بعدی نسبت همسر و یا خواهران نزدیکان به عمل می آید. آقای اکرامی افزود عامل دیگری این خشونت خانوادگی است که در سالهای اخیر بیشتر مشاهده می شود. او می گوید عامل دیگرش اجتماعی و اقتصادی می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
رحیمه حلیم جانوا ساکن شهر اصفهان میگوید یک شهروند ترکیه فریبش داد که با 6.5 هزار دلار آمریکایی کلین و نبیره اش را از ولایت الحسکه سوریه بیرون میکند. این زن از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواسته است تا در پیدا کردن کمیل اوغلو ایهان، شهروند ترکیه که خود را رهبلد معرفی کرده وعده بیرون کردن کلین و نبیره اش را داده است، کمک کنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اسد حلیمجانوف پسر 28 ساله این زن همراه با همسرش سال 2014 به سوریه رفت. دو سال پیش خبر مرگ پسرش را شنید. شبنم کلینی 23 سالش خبر داد که پس از رهایی شهری رقه سوریه از دست دیش به دست نیروهای آزادی بخش کرد افتادند و فعلا در پناهگاهی که از جانب سازمان ملل متحد در ولایت الحسکه سوریه سرپرستی می شود نگهداری می شوند. در این پناهگاه ها صدها زن و کودک با مردان خانواده برای پیوستن با سازمان تندروی دیش آماده بودند نگهداری می شوند. رحیمه حلیمجانوا ساکن شهر اصفهان روزی 26 اکتبر در صحبت به رادیو زودی گفت 10 ماه پیش کلینش تماس گرفت و گفت نفر زنها را از سوریه تا ترکیه می آورد و برای این 6,500 دلار مبلغ می خواهد. ولایت الحسکه سوریه که حالا این زنها جایگیرند در دست نیروهای ارتش آزادی بخش سوریه قرار دارد که با نیروهای دولتی گروه تندروی دیش و جبهت النصرت در حال جنگ قرار دارد. از این منطقه بیرون آوردن زنان و کودکان به سختی دست می دهد. اما رحیمه حلیمجانوا می گوید این مرد به کلینش وعده کرده است که راهی تا ترکیه آوردن آنها را پیدا می کند. او ماهی اپریل سال روان به نام کمیل اوغلو ایهان به یکی از بانک های ترکیه پول انتقال می دهد. او گفت
تا خواهد یک تا بوده است یک هفته در روی شده سانی برده باینشم پرسید اکو مابانی همه شم خده هایده او پیشش اکو ششنی و دار مهمو آدم پرسیدی.
اسد حلیمجانوف پسر بزرگ رحیمه حلیمجانوف 4 ماه پس از تویش بر روسیه و از آنجا به سوریه رفته است. این زن حالا یک پسر و دو دختر دیگر دارد. او میگوید شوهرش معیوب است و پولی که برای بیرون کردن کلینش فرستاد قرض گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید از مشکل این زن خبر دارند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 26 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت برای دقیق کردن شخصیت نفری که این شهروند تاجیکستان را فریب کرده است با مقامات ترکیه همکاری خواهند کرد. او گفت
وزارت کارهای داخلی این حالت را پیگیری دارد و از تمام شهروندان خواهش میکنیم که با مقامات رسمی تاجیکستان وزارت کارهای داخلی از جمله مراجعت کنند و البته که با قدر امکان با کوشش خواهیم کرد که باروهای قانونی آنها را از اونجا برگردانیم و از تمام شهروندانی که همین مصیبت دچارند خواهش می‌کنم که با دام هر خیل قلابان نافتند و مقامات های رسمی باید آنها مراجعت.
قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که بنابر ناامنی سفری هیئت تاجیکستان به ولایت الحسکه و ادلب موقتا مشکل است چون کسی امنیتی آنها را کفالت نمی‌دهد. گروه تندروی دیش سال 2014 قلمروهای از سوریه و عراق را اشغال کرد و آنجا خلافت خودخوانده اعلان نمود. بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای شامل شدن به این گروه تندرو به حدود تحت نظارت این گروه تندرو سفر کردند که در میانشان بیشتر از 400 زن و کودک بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برف غافلگیر و غیر منتظره در دو هفته پیش حدود 2000 تن کارتوشکای کشاورزان فقط دو دهه ناحیه کوهستانی مسچاه را تلف داد، اما خود دهقانان ضرر مهنت خود را تا 4 تن ارزیابی میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ایرا میکنم. محمد نصیر عوازف رهبر یک حجگی دهقانی در دهه سبق از کوهستانی مسچاه سالانه از 250 هکتار زمین تا 1000 تن کارتوشکا میگرفت، اما امسال تنها 20% محصولات کشت خود را جمع‌آوری کرد و باقی مانده حاصل را سرد زد. او میگوید باریدن برف اول باعث شد تا 12 سانتی متر زیر زمین یخ کند و تمام کارتوشکا تلف یابد. سردیه که به گفته محمد نصیر عوضوف 40 سال اخیر دهقانان در یاد نداشتند.
اگه دیگه نسته کسی که همه بودگیش بار میکنه نمیرین بازارو با اگه توش با درست پروردگار اگه خلق بچاره جدا مشکلی نگلتی.
کشاورزان که بیش از دیگران از سردی و گرمی و دیگر تغییرات هوا وابسته هستند میگویند هر موسم حکمت خود را دارد و آنها که علاقه زحمت محنت خود را از دست دادند دیگر کار کرده نمیتوانند. حاجی میرزا عبدالله رئیس خواجگی دهخانی کروش در دهه تبوش میگوید بریدن دو برفی اخیر در کوهستان مسچو که تا 10 سانتی متر بلندی داشت تمامی حاصل کارتوشکای خواجگی او را تلف داد. این رهبری خواجگی دهخانی میگوید سالهای قبل کارتوشکای او حتی تا ازبکستان هم صادرات میشد، اکنون این سال نمیتواند حتی خراجات کشت را پوشاند.
30 میلیارد ما کجا هم زده ما استاد بعد افتم شدو که حال اون کشو اگه همونه که ساعتا جدا کردن گره تا با کسلاش گرون نمبره تا ما چوش میکنم.
در برابر این دو دهه اینچونین کشاورزان دهه های پولدارک و مدروشکت، والغوند و استوشون این نوحیه هم سمره مهنتی یک سالای خود را به دست ناوردن. اما کمیسیه ویژه حکومت نوحیه ضرر پیشکی رسیده با کشاورزان این دو دهه را بیش از 1,500 تونه حساب کرده است. طاهر عزیزاده موین رئیس نوحیه کوهستان مسجد 25 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت طبق نقشه باید کشاورزان نوحیه بیشتر از 74,000 تونه کارتوشکا صادر میکردند، اما امسال با سبب سرد آمدن هوا در فصل تیرمو برخی از کشاورزان نتوانستند زحمت خود را پورا جمع آوری کنند. ولی خودی دهخانان میگویند اساسیل جمع‌آورده‌شان چندان فایده زیادی به دست نمی‌آورند و این را تلف یافته ارزیابی میکنند، چون به گفته آنها بعد از زیر برف ماندن آنها نمیتوانند کارتوشکا را ذخیره کنند تا در فصل‌های بعدی با نرخ دلخواهشان به بازار برورند، مجبورند حالا همه‌اش را با نرخ ارزان فروشند. اقتصاددان‌ها میگویند تلف محصولات دهخانان میتواند بازارها را با کمبود محصولات روبرو کند. اکبر کریموف اقتصادشناس تاجیک با نگرانی از نبود سردخانه‌ها انتقاد کرد که منجر به ویران شدن دسترنج کشاورزان می شود. این هم صحبتی ما با اشاره به بالاروی نرخ کارتوشکا در تابستان سال گذشته که حتی وزیر کشاورزی از مقامش برکنار شده بود گفت طلبات همسالا وابسته به افزایش اهالی زیاد می شود و وقتی که استحصالات از راه‌های گوناگون از جمله تلف یافتن آن کم می شود در بازار کمبود محصولات پیدا خواهد شد. اکثر اهالی تاجیکستان که سرفرزند بوده درآمد زیاد ندارند بیشتر از دو محصولات نان و کارتوشکا استفاده میبرند. کارتوشکا در برابر نان خوراک اصلی خانواده های تاجیک میباشد که 30% زیر خط فقر به سر برده روزانه تا 2 دلار مصرف میکنند. حالا نرخ 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارها تا 3 سومونی و یا 33 سنت برابر است. کارتوشکا را در تاجیکستان اساساً در ولایت سوغد و منطقه رشت پرورش میکنند. تاجیکستان برای تامین اهالیش با کارتوشکا خودکفا نیست. سالانه در تاجیکستان به حساب میانه تا 400,000 تن کارتوشکا جمع‌آوری میشود، ولی طلبات اهالی به این نوع محصولات از 600,000 تن بیشتر است. بنابراین پاکستان یگانه کشور است که طلبات ساکنان تاجیکستان را از خارج با محصولات کارتوشکا تامین میکند. تا این زمان حدود 292 تن کارتوشکا جمع‌آوری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قطع انتقال برق در مناطق کشور برخی شرکت‌های موبیلی را به مشکل تأمین علاقه روبرو کرده است. ساکنان میگویند با خاموش شدن قوه برق صفت اینترنت و علاقه موبیلی بسیار پست و در بعضی حالت دست نارس می شود. هرچند به برقی برای تاجیکستان مشکلی نو نیست، اما این از اولین حالت‌هایی است که کمبود برق ساکنان را به مشکلی دسترسی به علاقه موبیلی دچار می‌کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. از هندوستان طریق واتساپ برایم حجت‌های تشخیص دکتر را روان کردند. باید آنها را فوراً گرفته به نزد دکتر می‌رفتم، اما اینترنت تلفن موبیلی عموماً کار نمی‌کرد. این مشکلی حابل خوجایف یک ساکن ولایت سوغد است که با سبب قطع روزانه اینترنت به آن دچار شده است. خوجایف میگوید این هفته برایش از هندوستان حجت های تشخیص همسرش را فرستادند و باید آنها را نزد طبیب تاجیک میبرد، اما به گفته او روزانه و زمانی که در دهه قوه برق خاموش بود او نتوانست اینترنت تلفنش را روشن کند. این ساکن 35 ساله ولایت سغد میگوید بعد از انتظار زیاد تا شامگاه و آمدن قوه برق توانست وارد اینترنت شود. حابل خوجایف مشتری شرکت بلاین است و میگوید از این شرکت به خاطر اینترنتی ارزانش استفاده میبرد. مسئولان این شرکت نیز رسما وجود مشکل در این سمت را تصدیق کردند. شرکت بلاین تاجیکستان با پخش یک اطلاعیه گفته است مشکل دسترسی به علاقه موبایلی در مناطق کشور به دلیل قطع تامین نیروی برق پیش آمده است. مسئولین شرکت در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند برای رفع این مشکل کار کرده ایستادند، ولی معلوم نیست که آن کی برطرف می شود. اما تنها مشتریان شرکت بلاین نیستند که این شب و روز در مناطق کشور با مشکل دسترسی به علاقه موبایل روبرو هستند. بهادر اوراقوف خبرنگار تاجیک از ولایت ختلان میگوید بیش از یک ماه است که از صفت پست علاقه موبایل رنج میبرد. اوراقوف مشتری شرکت تیسل است و میگوید با خاموش شدن قوه برق او از اینترنت بلند سرعت محروم میشود.
کنون که همین شب اصلا همین برق خاموش شد، آنتنه که من 4G دارم اومده در 3G میزند، اومده در پویو میزند، اومده عموما گم میشود، عموما اینترنت کشود نمیشود. علاقه موبایلی خاص دیگه که یک تا اگر با استیلوی مردی که 5 تا آنتن چه باشه باشه اومده در 2 تا میزند. حالا که من در دیه هستم کار نرفتم، من در سلاقم بودید از سبب انمی پخ بودنش، انمی فاول نبودن آنتن هست.
این خبرنگار تاجیک گفت از چنین وضع به مسئولین شرکت تیسل رسما شکایت برد. سوهای مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌رفت، ولی 3 سال اخیر آن با مشکل‌های زیاد پیچیده است. کارشناسان می‌گویند مشکلی پیش آمدن نشان می‌دهد که امکانات شرکت‌های موبایلی برای وارد کردن تجهیزات نو خیلی محدود شده است. حالان که به گفته تحلیلگران یک بخش اعظم درآمد شرکت‌های موبایلی باید برای خرید تجهیزات نو صرف شود. این مبلغ حالا به گفته متخصصان بخش مخابرات صرف پرداخت جریمه‌های هنگفت شده ساده است. رستم گلوف کارشناس بخش مخابرات میگوید پیش آمدن چنین وضع پره از شرکت‌ها وابسته نیست، ولی در نهایت این کار به آبرو و اعتبار آنها ضربه می‌زند.
سیاست موجوده نسبت شرکت‌های موبایلی در تاجیکستان اونا امکانات درآمد خوب به دست آوردن رو پیدا میکنند که همه خراجات خود رو پیش کرده تواند. یعنی اونها هم دیگه در یک چوروهای استادگی هستن که نمیدونن که چیکار کنند، مبلغ صرف کنند روش کنند، یا یعنی که اون مبلغ رو کمی که به دست خود با نگاه دارن که شاید تکرار پیدا دیگر گوه یکون جریمه میانشکل دیگر پیدا شود که
کمبود برق در حال ساکنان را به مشکل دسترسی به علاقه موبایلی روبرو کرده است که مقامات تا حال وجود لیمیت را رسما تصدیق نمی کنند. ساکنان می گویند در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق می گیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند در کشور لیمیت نیست، بلکه با سبب گذراندن کارهای تعمیری مجبورند در برخی مناطق موقتا نیروی برق را خاموش کنند.
صدا نمودی با نگاهم دمه شنو نمودی با تو دل دادم و با گل فتادم تو مرا از خدا جدا نمودی جدا نمودی چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دم تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده چکر چکر باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده منی آوارا چکر بارون زده، دل مرا آرمان زده، دمی تلخی رفتنه، آبی تری میچگان زده، چکر چکر بارون زده، دل مرا آرمان زده، دمی تلخی رفتنه، آبی تری میچگان زده. بارون زده دل مرا آرمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مجران زده چکر چکر بارون زده.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در انتظار تاجیکستان از صندوق بین المللی پول. آژانسی فیچ میگوید احتمال سال آینده این سازمان به تاجیکستان قرض بدهد. و سیر بدخشان توسط قرقیزستان، چرا سیاحان خارجی از خدمات شرکت های سیاحی تاجیکستان استفاده نمی کنند؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه های کشور اعتراف کرد. ساکنان بعضی از شهر و ناحیه های کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند که بنا بر ضرورت در بعضی از منطقه ها محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. آنها این مشکل را به آخرین کارهای تعمیری در سیستم انرژی کشور رفت دادند. مسئولان شرکت گفتند این تدبیر موقتی است و برای خوبتر با برق تامین شدن مشتری ها در دوره زمستان راه اندازی می‌گردد. در همین حال شرکت برق تاجیک اعلام کرد که انتقال گرمی به خانه‌های ساکنان شهر دوشنبه شروع شده است. در حال حاضر بیش از 800 بنا و انشاءات واقع در حدود ناحیه های سینا و اسماعیلی سامانی پایتخت با گرمی تامین شدند. پیش بینی می‌شود که امسال تقریبا 2000 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین خواهند شد. تاجیکستان برای واردات مصنوعات زرگری از متال‌های قیمت‌بها به جمهوری پرداخت مخصوص گمرکی جاری نمود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار اعلان کرد که از 1 گرم طلا 2 دلار و از 1 گرم نقره 34 سنت باج گمرکی گرفته خواهد شد. پرداخت باج گمرکی با پول ملی طبق قربی اعلان کرده بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد. معیار پرداخت مخصوص گمرکی برای واردات مصنوعات زرگری از طلا و نقره از 1 سپتامبر امسال جاری شده است. موافق معیارهای کدکس گمرکی تاجیکستان، پرداخت مخصوص گمرکی یکی از نوع‌های پرداخت گمرکی است که معیار آن از جانب حکومت برای واردات یا صادرات محصولات معین مقرر می‌گردد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید یک نفر را با اتهام دزدی 10 متر ناقل‌های گرانبهای شرکت تاجیک تلکام دستگیر کرده است. با گفته وزارت، بازداشت بعد آن صورت گرفت که نمایندگان شرکت به شعبه کارهای داخلی شهر کلاب با عریضه شکایتی مراجعه کرده و گفتند که 4 ماه پیش در ماه می امسال شخص نامعلوم 70 متر ناقل را با ارزش 13800 سومانی دزدیده و غایب زده است. با گفته وزارت، یک ساکنی 27 ساله شهر به دزدی متهم شد و ناقل ها را از خانه او پیدا و مصادره کردند. معلوم نیست که چرا مقامات تاجیک تلکام بعد از تاخیر 4 ماه به مقامات انتظامی درباره دزدی خبر دادند. و بیش از 20 هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر تا آخر سال آینده به فروش گذاشته خواهد شد. در برنامه مخصوصی دستگیری دولتی شرکت تاجیک ایر که از طرف حکومت تصدیق شده است گفته می شد، هواپیماهای سال استحصالشان 1969 و 1992 از توازن این شرکت بیرون کرده شده و به فروش گذاشته می شوند. موافق چاره‌بینی های برنامه، فروش تکنیکا و تجهیزات دوامی سالهای 2018 و 2019 به نقشه گرفته شده است.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. فیتچ، سازمان بین المللی ریتینگی میگوید پس از سفری هیئت صندوق بین المللی پول به تاجیکستان، احتمال جدا کردن قرض به این کشور بیشتر شده است. هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندلول از 11 تا 26 سپتامبر امسال در تاجیکستان قرار داشت و پس از سفر اعلان کردید که آماده است با مقامداران تاجیک احتمال شروع برنامه نوی قرض را بررسی کند. خندلول پس از سفر و نشر یک بیانیه گفت چند اصلاحاتی که حکومت برای برقرار کردن باوری امانتگذاری بانک ها را هندوزی کرد جانبداری میکند، اما این مسئولی صندوق بین المللی پول گفته است که این هنوز کفایه نیست و برای پوره اجرا کردن توصیه های این سازمان از سال 2016 انجام دادن کارهای بیشتر ضرور است. سامانه فیچ سلیوشنز روز 22 اکتبر نوشت که احتمال تاجیکستان و صندوق بین المللی پول در سال 2019 بر سر شروع برنامه نوی قرضی به سازش برسند. بنابر پیشبینی فیچ، برنامه نوی صندوق بین المللی پول برای رفع کردن ضعف اقتصادی تاجیکستان و تأمین رشد استوار آن روانه خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان توصیه های صندوق بین المللی پول را در مجموع رعایت میکند، می نویسند اقتصاددان های فیچ. به نوشته آنها تاجیکستان تاکنون توصیه های صندوق بین المللی پول را در رابطه با اصلاحات در بخش مالیه و اینچنین ساحه انرژتیک رعایت کرد، اما توصیه های این سازمان در رابطه با اصلاحات در ساحه بانکی هنوز پوره اجرا نشده باقی میماند. بنابر گفته هم صحبتان آگاه رادیو آزادی، صندوق بین المللی پول از تاجیکستان از جمله خواسته است دو بانکی دوچار مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. اقتصاددان ها میگویند مفلس اعلان کردن بانک به معنای نابود شدن مبلغ امانتگذاران نیست، برعکس در صورت درست برای ماندن مفلس شوی ترکه اموال بانک و فروش آن مشتریان زودتر می توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. اما مقامداران تاجیکستان به این شرط صندوق بین المللی پول راضی نیستند و میگویند مفلس اعلان کردن این دو بانک می تواند ناراضگی مشتریان زیاد را به بار آورد. تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از صندوق بین المللی پول 500 میلیون دلار قرضی با امتیاز به دست آورد. این سازمان بنابر خود گفت در صورت اجرای پوره توصیه هایش آماده است به تاجیکستان 300 میلیون دلار قرض بدهد. فیچ در برابر مودیس اینوستر سرویس و استاندارد اند پور، یکی از سازمان‌های معتبر حساب و کتاب اعتباری مالی و قرضی دنیا است.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. سیاحان خارجی هنگام سفر به تاجیکستان و حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بیشتر به شرکت‌های قرغیزی برتری می‌دهند. شرکت‌های همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان سیاحان را از راه اوش به بدخشان می‌رسانند. اما چرا شرکت‌های تاجیکستان از توجه سیاحان خارجی کنار می‌مانند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی همکارم شادمانی یتیم می‌شنویم.
وقت‌های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می‌شود که به خدمات شرکت‌های سیاحی قرغیزی برتری می‌دهند. متخصصان می‌گویند که در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها گران است و مقامات راه‌های حل آن را جستجو دارند. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان، توجه بیشتر را کشورهای جلب می‌کنند که منظره‌های کوهی دارند. ماس همین ساکنی سان فرانسیسکو جورج دون را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرغیزستان سفر کرد، ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی جوردون راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و با گروهی سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جوردون برای سفرش بسیار مهم نبود، ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرغیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خوروغ لالیش بختلیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
در قرغیزستان بلیت خیلی ارزانتر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته ریجه بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمت مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین تر است. مسلم است که هر سیاه به همین مسیر برتری می دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاحی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. با گفته آنها شرکت های سیاحی قرقیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاحی موندوز در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. با گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف، در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکان براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرقیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
البته ما امروز در سمت خدمات رسانی بهبود بخشیدن، اینچنین دیگر سمت ها در سمت دیر نمودن خطرهای مستقیم هوایی، همزمان ارزان نمودن، دسترسی نمودن سیاحان به خدمت رسانی نرخش دسترس، امروز کوشش های زیاد کرده شدند.
در شش ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950 هزار سیاه از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592 هزار بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاحی فعال می باشند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم. زدی پیمانه من، وسیل عشق و دادی خانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من،
جانان از سینم چون با دو رفتی کجا بردی دلی دیوانه من دیگر برای تو نمیگیریم دیگر برای تو نمیسوزم دیگر برای تو نمیگیریم دیگر برای تو نمیسوزم چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شنونده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوه لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود
پهلوانی توجیک جمشید سلامف در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی استادان که روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کسابلانکا مراکش دایر شد مدالی برنجی به دست آورد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف سردوور مسابقه قهرمانی جهان میانی استادان روز 23 اکتبر خبر داد. به اطلاع این داوری معروفی توجیک در این مسابقه جهانی تاجیکستان را جمشید سلاموف و سهراب بردیف در گروه استادان سینشان از 35 تا 39 ساله نمایندگی کردند. جمشید در وزن زیر 100 کیلو با مدالی برنجی مکافاتانیده شد. سهراب باشد در وزن 100 کیلو بالا مقام پنجم را کسب نمود. محمود عبداللویف معاون اولی رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که حالا ورزشکرانی نامداری تاجیک به مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی بزرگسالان که از 9 تا 11 نوامبر امسال در پایتخت رومینیا شهر بخارست برگزار می شود آمادگی می بینند. او افزود
در این مسابقات پهلوانان نامدار استادان ورزش درجه بین المللی افغان‌الدین کریموف در وزن 57 کیلو در وزن 74 کیلو بهروز خواجه‌زاده در وزن 100 کیلو بالا نبی محمد خورکشوف و چندین ورزشکار نیست در نظر است که در این مسابقات شرکت می‌ورزند
در مسابقات قهرمانی جدای جهان میان جوانان زیر 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما برگزار شد بیش از 400 ورزشکار از 67 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را دو ورزشکار جوان سامان محمدبیکوف و جهانگیر مجیدوف نمایندگی کرده به مدال ماندند. جهانگیر در وزن زیر 81 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از فرانسه، لاتویا و برزیلیا به نیم فینال برآمد، ولی او در دور نیمه نهایی از کریستیان پارلاتی ایتالیایی مغلوب گشت. گوشتگیری توجیک در مبارزه برای جای سیوم قواسمایی را با لوکا میسورادزی گرجی باخت و در نتیجه جای پنجم را صاحب گشت. سامان محمدبیکوف باشد در وزن زیر 73 کیلو بعد پیروزی بر ایان ناسو از مولدوا در دوری بعدی از جنبالت بکبرگینوی قزاق شکست خورد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی و جام آسیا آید به قایقرانی در شهر سمرقند ازبکستان یک مدال طلا و سه مدال برنجی به دست آوردند. شهریار دمینوف در قهرمانی آسیا میان ورزشکاران تا 23 ساله در کنوی یک نفره به مسافه 1000 متر با مدال طلا مکافاتانیده شد. دسته تاجیکستان در هیئت شهریار و مصطفی دمینوف ها ایوان کوالیوف و دلشاد جورایف در کنوی 4 نفره به مسافه 1000 متر
متر با مدال برنجی سرفراز گشت. ورزشکاران تاجیک اینچنین در جام آسیا دو مدال به دست آوردند. عبدالستار غفاروف در سبقه بایدرک یک نفری به مسافه 1000 متر، همچنین او همراه با سید الهام خان نظیرف در سبقه بایدرک دو نفری به مسافه 1000 متر دو مدال برنجی گرفتند. در این دو مسابقه قطعوی که در شهر سمرقند 25 اکتبر به انجام رسید، قایقران‌های 15 کشوری قاره شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود. با دسته منتخب جوانان تاجیکستان که بازی دور دوم را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در گروه دی با تیم مالزی با حساب مساوی 2-2 انجام داد، برای به دور چهارک نهایی راه یافتن یک قدم مانده است. در بازی که شب 23 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگ شهر بکاسی اندونزیا دایر گردید، حساب را در دقیقه 11 حملگر منتخب مالزی محمد هادی با ضربه سخت از مسافه دور باز کرد. پس از 13 دقیقه کپیتان منتخب تاجیکستان احسان پنجشنبه توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. گل دومی دسته تاجیکستان را دلیر یادگارف در زمان اضافه نیمه اولی دیدار به دروازه مالزیگی ها وارد کرد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 55 بعدی ضربه سخت بازیگری منتخب مالزیا نبیل حکیم بخاری توپ به پای حمایتگر منتخب تاجیکستان وحدت خانانوف برخورده وارد دروازه گردید. حساب برابر شد 2-2 و تا آخر بازی تغییر نیافت. به این ترتیب در گروه دی پس از نتیجه گیری بازی های دور دوم، تیم منتخب جوانان عربستان سعودی با 6 امتیاز در جای اول است. فوتبال بازان عرب که به چهارک فینال برآمدند در بازی دوری آخرین برای موقعشان را در صدر جدول نگاه داشتن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان که با 4 امتیاز در جای دوم و تیم مالزی که با 1 امتیاز در جای سوم قرار دارند، برای راحتی دیگری این گروه به دوری چهارک نهایی مبارزه می‌برند. با فوتبال بازان جوانی تاجیک برای به چهارک فینال برآمدن بازی آخرین سبقه گروهی را مقابل تیم عربستان سعودی که روز جمعه 26 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگ شهر بکاسی اندونزیا دایر می‌شود مساوی کردن کافی است. سبحان خوجامف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امکانات ها در دست خودمون است. نما باسته در بوزی آخران مالزیا با چین به حساب چند بوزی میکنن، یعنی با دسته سعودی عربی از گروه برآمدن، همگی با ما یک خال دیگر لازم است و من فکر دارم که در بوزی آینده مربیان دسته رو آماده میکنن و بوزی خود رو بنشون میدین.
در بوزی دیگری دوری آخرین گروهی دی، تیم مالزیا با منتخب چین که امتیاز ندارد و از حق شرکت در دوری چهارک نهایی محروم شده است رقابت میکند. در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که در اندونزیا تا 4 نوامبر ادامه مییابد، برای دریافت 4 راهخط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه میبرد. از هر گروه 2 دسته ای به چهارک فینال میبرایند. دسته منتخب زنان تاجیکستان در نخستین دور مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران تا 19 ساله در گروه دی از تیم تایبه چین با حساب 0-7 شکست خورد. این بازی گروه دی 24 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید. زیبا گسیموا، یاور سرمربی تیم منتخب زنان فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
именно нехватку игрового опыта.
Набуди таҷриба зиёд дар дарвозабони қавӣ ва омода набудан аз нигоҳи равонӣ аз омилҳои мағлубияти духтарони мо дар сабқати байналмилалӣ буд.
являлися ворота.
Бози дигари гурӯҳи Динис дар варзишгоҳи марказии Ҳисор бо ҳисоби 7-0 ба поён расид. Мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ ба дарвозаи тими Бангладеш 7-2 беҷавоб зад. Ба ин тартиб дар гурӯҳи Ди баъди натиҷагирии бозиҳои даври аввал тимҳои мунтахаби Тайбеи Чин ва Кореяи Ҷанубӣ бо 3 имтиёзи пешсафанд. Дастаҳои Бангладешу Тоҷикистон имтиёз надоранд.
مسابقه گروهی دی با شرکت 4 دسته منتخب که برای راحت به مرحله دوم انتخابی قهرمانی آسیا مبارزه میبرند در ورزشگاه مرکزی حصار تا روز 28 اکتبر ادامه خواهد کرد. فوتبال باز دختران تاجیک در دور دوم مسابقات 26 اکتبر با همسالانشان از کره جنوبی رقابت میکنند. بازی دیگری دور دوم در این گروه میان دسته های منتخب بنگلادش و تایبه چین صورت میگیرد. مرحله اولی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2019 میان دختران تا 19 ساله با شرکت 24 دسته منتخب زنانه در 6 گروه جریان دارد. با مرحله دوم مسابقات که از 22 تا 30 اپریل سال آینده دایر می شود، غالبان 6 گروه مرحله اول و 2 دسته بهترین جای های دوم راه می یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در شب و روزی که در تاجیکستان از محاربه بین حبیب نورمگامدوف روسیگی و کونر مکریگور ایرلندی می گفتند و بحث می کردند، یک نورس تاجیک قهرمان مسابقه بین المللی در کشورهای اسکاندیناویا آید با گریپلینگ شد. این 40 مدال طلای بهنام رزاقی در سبقت های جیو جیتسو است. او را چون یکی از سرجایزه ترین کودکان در این نوع ورزش در دنیا می شناسند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز چاه.
بهنام نبره هنرپیشه سرشناس تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف است. با اون که 13 سال دارد، توانسته است میدان های محاربه ده ها کشوری اروپا را تسخیر و عنوان های قهرمانی را از خود کند. خود بهنام در صحبت با رادیوی آزادی از سبقت اخیرش در اسکاندیناویا توصیف کرد و گفت رقیبان قوی و محاربه زیبای داشت، اما مهمترین سبقت در زندگیش مسابقه قهرمانی جهان آید با جیو جیتسو بود. او در این سبقت عنوان قهرمان جهان را از خود کرد.
در آن مسابقه هم من رقیبانی قوی از بسیار کشورهای جهان داشتم. این مسابقه یک روز پیش از زادروزی من بود و من هیچگاه فراموش نمی کنم لحظه های پیروزی را. می خواهم یک بار دیگر تکرار کنم این کار را.
بهنام که از نمودهای ورزش با جیو جیتسو دلبسته بود، باری اول در سن 7 سالگی توانی خود را در سبقت نمایش داد و در اولین مسابقه اش قهرمان شد. امروز این نورس تاجیک قهرمان دو کاراته جهان، قهرمان مطلق شوئدیا، چمپیون دو کاراته کشورهای اسکاندیناویا، قهرمان دو کاراته دانیا، قهرمان اروپا اید با گریپلینگ، یک نوع جیو جیتسو در بین نورسان است. جیو جیتسو یک نوع محاربه آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشتنی و کیک بوکسینگ را. این نوع ورزش از برزیل خواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. جیو جیتسو از ورزشکار پرتوقتی و میل و زحمت زیاد را طلب میکند، خصلت هایی که مربی های پرتجربه به گفته پدری بهنام ملک رزاقی هنوز در سن 6 سالگی در فرزندی او دیدند. بهنام که در شوئدیا تولد شده به وایا رسیده است میگوید در تمام سبقت ها پرچم دو کشور تاجیکستان و شوئدیا را به کتف می آویزد. ورزشکار دو کشور معمولا تعطیل های تابستانه خود را در تاجیکستان میگذراند، اما اینجا هم تمرین را ترک نمی کند. میگوید تمام فصل سال سرکار است، درس می خواند، مشق می کند و دو بست به کودکان و کلانسالان هم تمرین می دهد. سری تمام موفقیت های خود را هم بهنام در تمرین زیاد می بیند.
برای این همه مقام و دستاورد ها من خیلی زیاد مشق میکنم. این برایم آسان نیست البته، اما من این را خودم میخواهم. وقتی زیاد مشق میکنم خودم را هم خیلی خوب احساس میکنم و هر تمرین برای من یک غلبه است.
بهنام فرزندی نخستین و یکی از 4 فرزندی ملک رزاقی و همسرش تهمینه است. با گفته پدرش ملک، بهنام در برابر شوق و دستاوردهای زیادش در ورزش به صحنه تئاتر و کینو هم رغبت دارد و میخواهد به پیروهای بابایش برود.
اینم یک هفته پیش کاستینگ داشت دامیجا در برای یک فیلم شویدی، اکی نمیدونم بینم تو بعد از یک هفته گفتن جواب شامیتین رولی ندادن. او میخواه اکتور شو.
بینو میگوید در تعطیلهایش در تاجیکستان همیشه با بابایش حبیب الله عبدالرزاقوف در برای سینما و ورزش بحث و صحبت ها میکند. حالا بهنام برای شرکت در سبقت قهرمانی جهان آید با جیو جیتسو که ماه اپریل در ابودابی برگزار میشود آمادگی میبیند.
شما شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. تیرپرانی در یک عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ ایالتی پنسیلوانیا 11 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزی 27 اکتبر این حادثه را شدیداً محکوم کرد و خواست که به چنین حملهوران حکم اعدام داده شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کلی ساکنان کشورش با جماعه یهودیان پیتسبورگ همدرد هستند. پلیس ایالتی پنسیلوانیا روزی 28 اکتبر خبر داد که نفری حملگر به کنیسه درخت زندگی دستگیر شده است و او روبرت باورز 46 ساله است. مقامات میگن باورز قبلا در یک شبکه اجتماعی ضد یهودی ها پیام های کینه‌جویانه نشر کرده بود. جیسون لندو فرمانده پلیس پیتسبورگ روز شنبه به خبرنگاران گفت چند پیش ما به کنیسه درخت زندگی اعزام شدیم. در اینجا قربانی ها زیاد است. ما در جای حادثه کار میکنیم. بسیار مهم است که همسایه های کنیسه در جای خود بیستند. حالا از خانه های خود بیرون نآید، به خطر نیست. حمله خونین به کنیسه درخت زندگی هنگام صورت گرفت که پیروانی یهودیه در حال انجام دادن مراسم شبت بودند. این مراسم هر هفته روز شنبه برگزار می شود. دادگاه عالی تاجیکستان جنرال مایور میلیسا فیض‌الله گدایوف سردار پیشین ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدری وزارت کارهای داخلی را 28 سال از آزادی محروم کرده است. منابع دادگاه عالی گفتند که حکم گدایوف روز 15 اکتبر امسال صادر شد. او را بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله قاچاق مواد مخدر، رشوه‌گیری، پولشویی و سوء استفاده از منصب گناهکار دانستند. در حال حاضر نقطه نظری وکیل مدافع و نزدیکان فیض‌الله گدایوف دسترس نیست. این چنین جزئیات پرونده و مرافعه او آشکار کردن نشده است. اما بنا به اطلاعی که روز 28 اکتبر دسترسی رادیو آزادی شد، همه اموال فیض‌الله گدایوف به نفع دولت مصادره می‌گردد. همزمان گدایوف را از رتبه جنرال مایور میلیسا و افتخارنامه جمهوری تاجیکستان محروم کرده، با فرمان وزیر امور داخلی همه مدال و نشان‌های سرسینگی او را از اعتبار ساقط دانستند. فیض‌الله گدایوف از سال 2002 تا 2007 سرداری ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت امور داخلی تاجیکستان بود. علیشر سعدالایف معاون وزیر معارف خلق ازبکستان که از او جوانترین منصبدار در آن کشور نام برده می شود مقام نو گرفت. او روز 25 اکتبر با فرمان رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف از مقام معاون وزیر معارف آزاد و نایب اول رئیس اتحاد جوانان تعیین شده است. سعدالایف 24 ساله ختم کرده دانشکده رشد منیجمنت سنگاپور است. او ماه ایونی سال 2017 به کرسی معاون وزیر معارف خلق ازبکستان نشست. علیشر سعدالایف به منصب‌های دولتی بعد آن راه یافت که در یک نشست جنبش کمالات با حضور پرزیدنت ازبکستان درباره بهتر کردن سطح تعلیمی زبان‌های خارجی پیشنهاد ارائه کرد. علیشر سعدالایف در گذشته رئیس مرکز تعلیمی رزالت بود. در گرجستان روز 28 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. برای دریافت کرسی ریاست جمهوری در آن کشور 25 نفر رقابت کردند. در میان نامزدها سفیر سابق گرجستان در فرانسه سلام زورابشویلی، وزیر سابق امور خارجه گریگوری وشادز از حزب جنبش واحد ملی میخائیل ساکاشویلی و رئیس پارلمان داوید باگرادز از حزب گرجستان اروپایی نیز هستند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان مقامات کشور را به شفافیت در انتخابات دعوت کرده است. او که بعد اخراج از اوکراین در هلند زندگی دارد گفت اگر مقامات تقلب کرده و انتخابات را به نفع زورابشویلی پایان دهند، کشور را موج اعتراض ها انتظار است. همان طوری که به گفته او سال 2003 انقلاب صد برگ ها رخ داده بود. بنا به قانون اساسی نوی گرجستان که از ماه نوامبر امسال مورد عمل قرار میگیرد، انتخابات آینده پرزیدنتی در آن کشور عمومی مردمی نخواهد بود. یعنی از سال 2024 رهبر جمهوری را نه مردم، بلکه یک انجمن ویژه عبارت از اعضای پارلمان و نماینده های حکومت های محلی انتخاب خواهند کرد. و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن گفت که در حمله گروه تندروی دولت اسلامی در شرق سوریه 68 تن از نیروهای تحت رهبری کردها کشته شدند. این اداره روز 28 اکتبر در یک گزارش گفت در این حمله حدود 100 جنگجوی نیروهای دموکراتیک سوریه هم زخمی گردیدند. منبع میگوید شاید شماره قربانی ها بیشتر شود. در ادامه گزارش گفته شده است که بر اساس معلومات آنها 200 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی با شمول زنها بالای 2 دهه در شرق دریای فرات حمله کردند. اداره حقوق بشر سوریه در بریتانیا همچنین گفته است که در 2 روز گذشته شماره کشته شده های نیروهای دموکراتیک سوریه به تقریبا 200 نفر رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه نایی فردوسی پایتخت یک مقام وزارت امور داخلیه تاجیکستان را که در گرفتن پاره در حجم مخصوصا کلان عیبدار می شد، بعد پرداخت جریمه از جوابگری آزاد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نتیجه تفتیشات بعدی بازداشت و در پی یک تصمیم کم نظیر دادرس، ماده هایی که در نسبت جورخان نصرت‌الله‌زاده در آغاز نسبت داده می شد به ماده سبکتر تبدیل شد. این حالت با پرداخت جریمه آزاد شدن مقامدار سابق پلیس را امکان پذیر کرد. روز 19 اکتبر دادگاه نایی فردوسی بعد از جانب نصرت‌الله‌زاده پرداخت شدن جریمه در حجم 80,000 سومانی طبق ماده 49 کدکس جنایی از جوابگری آزاد کرده شد. پرونده جورخان نصرت‌الله‌زاده را آژانسی ضد کروپسیه بر اساس 2 ماده کدکس جنایی گرفتن پاره و سوی قصد جنایت تحقیق کرده به دادگاه فردوسی ارسال نمود، اما دادگاه فردوسی در نهایت او را با ماده 247 یعنی قلابی متهم نمود که راه او را بعد پرداخت جریمه به آزادی باز کرد. مظفر عبدالله‌زاده رئیس سودی فردوسی پایتخت در صحبت حضوری در اتاق کاریش روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت افسر وزارت کارهای داخلی جورخان نصرت‌الله‌زاده مبلغ پاره 19,800 دلار را فرصتی خرج کردن نیافت و بازداشت شد. او گفت که به خاطر پرداخت مبلغ جبر دیده ها او با دادن جریمه آزاد شد. مظفر عبدالله‌زاده رئیس دادگاه فردوسی افزود در حقیقت از طرف آژانس ضد کروپسیه پرونده جورخان نصرت‌الله‌زاده با 2 جرم گرفتن پاره و سوی قصد جنایت به دادگاه وارد شد، ولی در وقت تحقیق همه جانبی عمل پلکوونیک وزارت کارهای داخلی معلوم شد که وی با قلابی ماده 247 در حجم مخصوصا کلان دست زده است. جورخان نصرت‌الله‌زاده لحظه بازداشت شد که وی مبلغ را از 2 ساکن در اتاق بیمارستان استقلال می گرفت و هنوز این 19,800 دلار را صرف نکرده بود. می گوید رئیس سودی فردوسی و یفزود از بس که قانونگذاری امکان می داد که بر اساس ماده 49 یعنی جریمه فردی که با قلابی متهم شده از توان پرداخت ضرر جبر دیده را دارد از جوابگری آزاد می کند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت معاون سردار شعبه ریاست مبارزه ضد قاچاق مواد مخدر جورخان نصرت‌الله‌زاده از سیستم وزارت کارهای داخلی خارج کرده شد.
همش قلابی واسطه بررسی شد برای خاطری که مثلا او کاری که بکرد انجام داده شاید نمیتونسته بکنه، همش قلابی بندوبست کرده شد و جریمه داره. خود اول علاقم که پرونده که آزاد شد مخمات آزاد میشن تحقیق کار کردن ندارد.
وی گفت وقتی که گناه جورخان نصرت‌الله‌زاده همچون افسر وزارت کارهای داخلی در گرفتن پاره ثابت شد و اعتراف کرد بر اساس شرایط وزارت کارهای داخلی دیگر حق در این سیستم فعالیت کردن را ندارد و رانده شد. آژانس ضد کروپسیه میگوید 2 نفر ساکن دوشنبه که از خانواده کمبیزاد به شمار میآیند برای از جنایت آزاد نمودن فرزندشان به جورخان نصرت‌الله‌زاده همچون معاون سردار شعبه ریاست کارهای داخلی در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر مراجعت کردند. پلکوونیک نصرت‌الله‌زاده در عوض خدمت 20,000 دلار طلب کرده است. کارمندان آژانس زیری کروپسیه بعد یارزی این دو ساکن شهر دوشنبه به این آژانسی در اول ماه آوگوست سال روان با لباس سفید پزشکی وارد بیمارستان استقلال به مکان گرفتن پاره وارد شده، پلکوونیک وزارت کارهای داخلی را غافلگیر کردند. بر اساس حلنامه حکم دادگاه فردوسی، نصرت الله‌زاد همچنین 5 سال از اشغال وظیفه های مسئول محروم کرده شده است. مقامات میگویند که نصرت الله‌زاد آزاد شده در خانه‌اش به سر میبرد، ولی تلاش های رادیو آزادی برای پیدا کردن خودی و بی نتیجه بود. حقوق شناسان مستقل میگویند که حالت های از یک ماده سنگین به ماده سبکتر عوض کردن پرونده نه در همه حالت ها امکان پذیر است. شاکر جان حکیموف حقوق شناس تاجیک میگوید
آنهایی که در مقامات دولتی کار میکنند و هر چقدر مسئولیتی بیشتر داشته باشند و به خصوص نسبت کارمندان مقامات قدرتی و حفظ حقوق حکومهای وزنینتر را روا بینند، در این صورت مردم نیز به عدالت سودی احترامش بیشتر میشد و عاملهای بیرون نیز به این موضوع ها متوجه میشوند.
تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمانهای شفافیت بین الملل در مقام 152 در یکی از زینه های پایانی قرار دارد. به گفته مسئولان این سازمان دلیل ها نشان می دهند که رشوه‌خواری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح های جامعه وجود دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خانواده یک ساکنی ناحیه همدانی از مقامات طلب دارند که پدر این خانواده برای قتل فرزندی 31 ساله و مجروح کردن نبیره 8 ساله مجازات شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. رحمان میرانو شامی 20 سپتامبر با کمان شکاری و پسرش جمعه خان میرانو حمله کرده او را کشت و نبیره 8 ساله را زخمی کرد. مقامات تفتیشاتی حالا بعدی مرخص شدن از بیمارستان طبق ماده 104 قسمی دی کدکس جنایتی یعنی آدمکشی علیه رحمان میرانو پرونده جنایی باز کردند. یک منبع از دوتیتان ناحیه همدانی چهارشنبه 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد پرسش های اولیه رحمان میرانو اقرار شده است که فرزندش را تهدید کشتن میکرد و این باعث شد که همه از خانه برآمده رود. با گفته منبع بعد این تهدیدها جمعه خان میرانو مادرش را با خود به روسیه برده و رحمان میرانو از این کار بیشتر به غضب آمده قصد کشتن فرزندش را کرد. منبع در ادامه گفت که این ساکنی دهه سامانیان جماعت سیدقل توردی و ناحیه همدانی بعد پراندن فرزند و نبیره اش به خانه برگشته داروی زهرآگین فسفر استعمال کرد و قصد خودکشی داشت، اما با رسیدن کارمندان پلیس و انتقال دادن به بیمارستان از مرگ نجات یافت. خانواده رحمان میرانوی 65 ساله در صحبت به آزادی گفتند که پدرشون یک میزده بود و همیشه آنها را تهدید کشتن میکرد. حتی با گفته خانواده در عید قربان از قربانی شدن یکی از آنها سخن میگفت، ولی آنها این همه را جدی نمیگرفتند. جمشید میرانو برادر جمعه خان میرانو در صحبت به رادیو آزادی گفت که مادرش در روسیه قرار داشت و پدرشان خواست که مادرش همراه پسرش به تاجیکستان برگردد. با گفته جمشید مادر از روسیه به تاجیکستان برنگشت و برادرش جمعه خان تنها آمد. با گفته جمشید میرانو حادثه چند روز بعد آمدن برادرش جمعه خان سر زد.
دوام در مسکو بود. فقط اوچمان در مسکو بود. خواست که اوچمان بیاد در مسکو. دودار اومدن ده مقصد که خواست که خطیش بگیره بیاد. مقصد نیومد. اوچمان بود دودار اومد. دودار اومد تا اینجا زیگری بود.
حالا این خانواده میگوید که یاسمینه اکرموای 8 ساله که از پایش تیر خورده بود بعدی کمی بهتر شدن به دوشنبه برای تبابت برده شده است. این باری اول نیست که مردان خانواده قصد جان نزدیکان خود میکنند. خانواده میرانو ها نیز میگویند که اگر همسر جمعه خان میرانو و خواهرش از پدر فرار نمیکردند شاید قربانی تیر او میشدند. طبق آمار رسمی در 10 سال اخیر در منطقه کلوب 24 حالت قتل از سوی نزدیکان ثبت شده است. از این میان دو کشتار با یراق صورت گرفته است. از جمله ماه اکتبر سال 2014 فردوس کریموف ساکن دهه لوهوتی ناحیه خاولینگ پدرش سعدالله کریموف را با ملتق به هلاکت رسانده بود. این حادثه نیز بعدی زیر شکنجه قرار گرفتن مادر از سوی پدر صورت گرفته بود. علی خان اکرامی جامعه شناس تاجیک در صحبت با آزادی گفت که چنین حالت ها بیشتر بنابر رشک از حد زیاد و یا گمان های بعدی نسبت همسر و یا خواهران نزدیکان به عمل می آید. آقای اکرامی افزود عامل دیگری این خشونت خانوادگی است که در سالهای اخیر بیشتر مشاهده می شود. او می گوید عامل دیگرش اجتماعی و اقتصادی می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رحیمه حلیم جانوا ساکن شهر اصفهان میگوید یک شهروند ترکیه فریبش داد که با 6,500 دلار آمریکایی کلین و نبیره اش را از ولایت الحسکه سوریه بیرون میکند. این زن از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواسته است تا در پیدا کردن کمیل اوغلو ایهان، شهروند ترکیه که خود را رهبلد معرفی کرده وعده بیرون کردن کلین و نبیره اش را داده است، کمک کنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اسد حلیمجانوف پسر 28 ساله این زن همراه با همسرش سال 2014 به سوریه رفت. دو سال پیش خبر مرگ پسرش را شنید. شبنم کلینی 23 ساله خبر داد که پس از رهایی شهری رقه سوریه از دست دیش به دست نیروهای آزادی بخش کرد افتادند و فعلا در پناهگاهی که از جانب سازمان ملل متحد در ولایت الحسکه سوریه سرپرستی می شود نگهداری می شوند. در این پناهگاه ها صدها زن و کودک با مردان خانواده برای پیوستن با سازمان تندروی دیش آماده بودند نگهداری می شوند. رحیمه حلیم جانوا ساکن شهر اصفهان روزی 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت 10 ماه پیش کلینش تماس گرفت و گفت نفر زنها را از سوریه تا ترکیه می آورد و برای این 6,500 دلار مبلغ می خواهد. ولایت الحسکه سوریه که حالا این زنها جایگیرند در دست نیروهای ارتش آزادی بخش سوریه قرار دارد که با نیروهای دولتی گروه تندروی دیش و جبهت النصرت در حال جنگ قرار دارد. از این منطقه بیرون آوردن زنان و کودکان به سختی دست می دهد. اما رحیمه حلیم جانوا می گوید این مرد با کلینش وعده کرده است که راهی تا ترکیه آوردن آنها را پیدا می کند. او ماهی اپریل سال روان به نام کمیل اوغلو ایهان به یکی از بانک های ترکیه پول انتقال می دهد. او گفت
اونی با ساخمیش تا خوی با قرد گفتم آقا پولم نبود تا قرد یا تا بودست یک از خوی در روی شده سانی برده با اینشم پرد اکو مابانی همه شم خده های دید
اسد حلیمجانوف پسر بزرگ رحیمه حلیمجانوف 4 ماه پس از تویش بر روسیه و از آنجا به سوریه رفته است. این زن حالا یک پسر و دو دختر دیگر دارد. او میگوید شوهرش معیوب است و پولی که برای بیرون کردن کلینش فرستاد قرض گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید از مشکل این زن خبر دارند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 26 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت برای دقیق کردن شخصیت این نفری که این شهروند تاجیکستان را فریب کرده است با مقامات ترکیه همکاری خواهند کرد. او گفت
وزارت کارهای داخلی این حالت را پیگیری دارد و از تمام شهروندان خواهش میکنیم که با مقامات رسمی تاجیکستان وزارت کارهای داخلی از جمله مراجعت کنند و البته که با قدر امکان با کوشش خواهیم کرد که گروه‌های قانونی آنها را از اونجا برگردانیم و از تمام شهروندانی که این مصیبت دچارند خواهش می‌کنم که به دام هر خل قلابان نیفتند و مقامات های رسمی باید آنها مراجعت.
قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که بنابر ناامنی سفری هیئت تاجیکستان به ولایت الحسکه و ادلب موقتا مشکل است چون کسی امنیتی آنها را کفالت نمی‌دهد. گروه تندروی دیش سال 2014 قلمروهای از سوریه و عراق را اشغال کرد و آنجا خلافت خودخوانده اعلان نمود. بیش از 1,000 شهروند تاجیکستان برای شامل شدن به این گروه تندرو به حدود تحت نظارت این گروه تندرو سفر کردند که در میانشان بیشتر از 400 زن و کودک بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برفی غافلگیر و غیر منتظره در دو هفته پیش حدود 2000 تن کارتوشکای کشاورزانی فقط دو دهه ناحیه کوهستانی مسچاه را تلف داد. اما خود دهقانان ضرر مهنت خود را تا 4 تن ارزیابی میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. محمد نصیر عوازف رهبری یک خوجگی دهقانی در دهه سبق از کوهستانی مسچاه سالانه از 250 هکتار زمین تا 1000 تن کارتوشکا میگرفت. اما امسال تنها 20% محصولات کشت خود را جمع‌آوری کرد و باقی مونده حاصل را سرد زد. او میگوید بوریدن برفی اول باعث شد تا 12 سانتی متر زیر زمین یخ کند و تمام کارتوشکا تلف یابد. سردی که به گفته محمد نصیر عوازوف 40 سال اخیر دهقانان در یاد نداشتند.
اگر دیگه نه کارتوشکا همه بودیش بار میکنه نمیرن بازارا باغ توش بود از پروردگار که خلق بیچاره دیدا مشکلی نگالتی.
کشاورزان که بیش از دیگران از سردی و گرمی و دیگر تغییرات هوا وابسته هستند میگویند هر موسم حکمت خود را دارد و آنها که علاقه زحمت مهنت خود را از دست دادند دیگر کار کردن نمیتوانند. حاجی میرزا عبدالله رئیس خواجگی دهقانی کوروش در دهه تبوش میگوید بریدن دو برفی اخیر در کوهستانی مسچاه که تا 10 سانتی متر بلندی داشت تمامی حاصل کارتوشکای خواجگی او را تلف داد. این رهبری خواجگی دهقانی میگوید سالهای قبل کارتوشکای او حتی تا ازبکستان هم صادرات میشد. اکنون امسال نمیتواند حتی خراجات کشت را پوشاند. در برابر این دو دهه اینچنین کشاورزان دهه های پولدارک و مدروشکت، والغوند و استوشان این ناحیه هم ثمره مهنت یک ساله خود را به دست نآوردند. اما کمیسیه ویژه حکومت ناحیه ضرر پیشکی رسیده به کشاورزان این دو دهه را بیش از 1500 تن حساب کرده است. طاهر عزیزاده معاون رئیس ناحیه کوهستانی مسچاه 25 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت طبق نقشه باید کشاورزان ناحیه بیشتر از 74000 تن کارتوشکا صادر میکردند، اما امسال با سبب سرد آمدن هوا در فصل تیرماه برخی از کشاورزان نتوانستند زحمت خود را پورا جمع آوری کنند. ولی خودی دهقانان میگویند اساسیل جمع‌آورده‌شان چندان فایده زیادی به دست نمی‌آورند و این را تلف یافته ارزیابی میکنند، چون به گفته آنها بعد از زیر برف موندن آنها نمیتوانند کارتوشکا را ذخیره کنند تا در فصل‌های بعدی با نرخ دلخواهشان به بازار برورند. مجبورند حالا همه‌اش را با نرخ ارزان فروشند. اقتصاددان ها میگویند تلف محصولات دهقانان میتواند بازارها را با کمبود محصولات روبرو کند. اکبر کریموف اقتصادشناس تاجیک با نگرانی از نبود سردخانه ها انتقاد کرد که منجر به ویران شدن دسترنج کشاورزان می شود. این هم صحبت ما با اشاره به بالاروی نرخ کارتوشکا در تابستان سال گذشته که حتی وزیر کشاورزی از مقامش برکنار شده بود گفت طلبات همسالا وابسته به افزایش اهالی زیاد می شود و وقتی که استحصالات از راههای گوناگون از جمله تلف یافتن آن کم می شود در بازار کمبود محصولات پیدا خواهد شد. اکثر اویله های تاجیکستان که سرفرزند بوده درآمدی زیاد ندارند بیشتر از دو محصولات نان و کارتوشکا استفاده میبرند. کارتوشکا در برابر نان خوراک اصلی خانواده های تاجیک میباشد که 30% زیر خط فقر به سر برده روزانه تا 2 دلار مصرف میکنند. حالا نرخ 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارها تا 3 سومونی و یا 33 سنت برابر است. کارتوشکا را در تاجیکستان اساساً در ولایت سوغد و منطقه رشت پرورش میکنند. تاجیکستان برای تامین اهالیش با کارتوشکا خودکفا نیست. سالانه در تاجیکستان به حساب میانه تا 400000 تن کارتوشکا جمع‌آوری میشود، ولی طلبات اهالی به این نوع محصولات از 600000 تن بیشتر است. بنابراین پاکستان یگانه کشور است که طلبات ساکنان تاجیکستان را از خارج با محصولات کارتوشکا تامین میکند. تا این زمان حدود 292 تن کارتوشکا جمع‌آوری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قطع انتقال برق در مناطق کشور برخی شرکت‌های موبیلی را به مشکل تامین علاقه روبرو کرده است. ساکنان میگویند با خاموش شدن قوه برق صفت اینترنت و علاقه موبیلی بسیار پست و در بعضی حالات دست نارس می‌شود. هرچند به برق برای تاجیکستان مشکلی نو نیست، اما این از اولین حالت‌هایی است که کمبود برق ساکنان را به مشکلی دسترسی به علاقه موبایل دچار می‌کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. از هندوستان طریق واتساپ برایم حجت‌های تشخیص دکتر را روان کردند. باید آنها را فوراً گرفته به نزد دکتر می‌رفتم، اما اینترنت تلفن موبایل عموماً کار نمی‌کرد. این مشکلی حابل خوجایف یک ساکن ولایت سغد است که با سبب قطع روزانه اینترنت به آن دچار شده است. خوجایف میگوید این هفته برایش از هندوستان حجت های تشخیص همسرش را فرستادند و باید آنها را نزد طبیب تاجیک میبرد، اما به گفته او روزانه و زمانی که در دهه قوه برق خاموش بود او نتوانست اینترنت تلفنش را روشن کند. این ساکن 35 ساله ولایت سغد میگوید بعد از انتظار زیاد تا شامگاه و آمدن قوه برق توانست وارد اینترنت شود. حابل خوجایف مشتری شرکت بلاین است و میگوید از این شرکت به خاطر اینترنت ارزانش استفاده میبرد. مسئولان این شرکت نیز رسما وجود مشکل در این سمت را تصدیق کردند. شرکت بلاین تاجیکستان با پخش یک اطلاعیه گفته است مشکل دسترسی به علاقه موبایل در مناطق کشور به دلیل قطع تامین نیروی برق پیش آمده است. مسئولین شرکت در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند برای رفع این مشکل کار کرده ایستادند، ولی معلوم نیست که آن کی برطرف می شود. اما تنها مشتریان شرکت بلاین نیستند که این شب و روز در مناطق کشور با مشکل دسترسی به علاقه موبایل روبرو هستند. بهادر اوراقوف خبرنگار تاجیک از ولایت ختلان میگوید بیش از یک ماه است که از صفت پست علاقه موبایل رنج میبرد. اوراقوف مشتری شرکت تیسل است و میگوید با خاموش شدن قوه برق او از اینترنت بلند سرعت محروم میشود.
کلو که همین شب اصلا همین برق خاموش شد، آنتنه که من 4G دارم اومده در 3G میزند، اومده در پویو میزند، اومده عموما گم میشود، عموما اینترنت کشوده میشود. علاقه موبایلی خاص دیگه که یک تا اگر با استیلوی مردم که 5 تا آنتن اچ باشه باشه اومده اومده در 2 تا میزند. حالا که من در دیه هستم کار نرفتم، من در سلاقم بودید اسباب انمی تقطق بودنش انمی فاول نبودنی آنتن هست.
این خبرنگار تاجیک گفت از چنین وضع با مسئولین شرکت تیسل رسما شکایت برد. سوهای مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌رفت، ولی 3 سال اخیر آن با مشکل‌های زیاد پیچیده است. کارشناسان میگویند مشکلی پیش آمده نشان می‌دهد که امکانات شرکت‌های موبایلی برای وارد کردن تجهیزات نو خیلی محدود شده است. حالان که به گفته تحلیلگران یک بخش اعظمی درآمد شرکت‌های موبایلی باید برای خرید تجهیزات نو صرف شود. این مبلغ حالا به گفته متخصصان بخش مخابرات صرف پرداخت جریمه‌های هنگفت شده ساده است. رستم گلوف کارشناس بخش مخابرات میگوید پیش آمدن چنین وضع پره از شرکت‌ها وابسته نیست، ولی در نهایت این کار به آبرو و اعتبار آنها ضربه می‌زند.
توکای وین با این سیاست موجود نسبت به شرکت‌های موبایلی در تاجیکستان اونها امکانات درآمد خوب به دست آوردن و پیدا میکنند که همه خراجات خود را پوشش کرده تواند. یعنی اونها هم وین در یک چوروهای استادگی هستند که نمیدونند که چیکار کنند، مبلغ صرف کنند و روش کنند، یعنی که اون مبلغ رو کمی که به دست خود گونی گوه دارن که شاید تکلیف و گادگر گوه اون جریمه میان شکل دیگر پیدا شود که وی سپوریان در کن داشت.
کمبود برق در حال ساکنان را به مشکل دسترسی به علاقه موبایلی روبرو کرده است که مقامات تا حال وجود لیمیت را رسما تصدیق نمی کنند. ساکنان میگویند در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند در کشور لیمیت نیست، بلکه با سبب گذراندن کارهای تعمیری مجبورند در برخی مناطق موقتاً نیروی برق را خاموش کنند.
صدا نمودی با نگاهم دمشینا نمودی با تو دل دادم و با گل فتادم تو مرا از خدا جدا نمودی جدا نمودی چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دم تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده
چکره چکره بارون زده دل ما رو آرمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکره چکره بارون زده